هفت صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو سودی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. اکنون خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که برخی از ساحات حوزه های دریایی افغانستان امروز و فردا شاهد ازدیاد سطح آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب خواهند بود. این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه 19 عقرب نوشت که در مسیر دریاهای سمنگان، مزار شریف، بغلان، قندوز، طالقان و بدخشان به دلیل آب شدن برف و بارانهای نسبتا شدید روزهای یک شنبه و دوشنبه احتمال سرازیر شدن سیلاب وجود دارد. در ادامه از باشندگان این مناطق خواسته شده است که هنگام سیلاب یا آبخیزی از نزدیک شدن به کنار دریا خودداری کنند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که برای حمایت از حقوق زنان افغان در کنار آنها بیستد. ملاله دیروز در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت که تلاش ها را برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان مطابق با قوانین بین المللی آغاز کرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. از جمله منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب. طالبان همچنان پوهنتون‌ها را بر روی دختران بسته کردند. با نافذ شدن قانون جدید طالبان موسوم به امر به معروف و نهی از منکر این گروه در ماه آگست محدودیت‌های اضافی بر زنان اعمال شده. قرار است فردا دوشنبه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آخرین مسابقه سلسله 3 بازی 50 اوره به مساف هم بروند. هر یکی از این دو تیم در صورت پیروزی در بازی فردا برنده این سلسله مسابقات شناخته می شود. سیومین و آخرین بازی بین افغانستان و بنگلادش ساعت 2:30 پس از ظهر به وقت افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. افغانستان در دومین بازی این سلسله دیروز شکست خورد. پیش از آن در نخستین بازی در برابر بنگلادش برنده شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان در ماه‌های دسامبر و جنوری در 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 50 اوره با تیم کرکت زیمبابوه روبرو خواهد شد. انتظار می رود که این بازی ها از 11 دسامبر امسال آغاز شود و تا 6 جنوری سال 2025 ادامه یابد. قصر سفید دیروز اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در قصر سفید ملاقات می کند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده چنین دیدار بین رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب یک رسم و عنعنه قدیمی است. اما ترامپ جمهوری خواه پس از اینکه بایدن دموکرات را در انتخابات 2020 شکست داد او را برای ملاقات به قصر سفید دعوت نکرد. جو بایدن روز پنجشنبه در سخنرانیش در قصر سفید گفت که انتقال قدرت به دونالد ترامپ به گونه آرام و منظم صورت می گیرد. قرار است ترامپ مراسم تألیف را در 20 ماه جنوری سال 2025 به جا آورد و کارش را رسماً به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کند. ترامپ از سال 2017 تا سال 2021 به حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده ایفای وظیفه کرده بود. و وزیر خارجه ایران اتهام دست داشتن این کشور در طرح‌ریزی ترور دونالد ترامپ را رد کرد. عباس عراقچی در این حال خواستار اعتمادسازی در روابط آمریکا و ایران شد. عراقچی دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که اتهام مبنی بر تلاش ایران برای ترور ترامپ را یک سناریوی جعلی میخواند و گفته است که این غیر قابل باور است. وزارت عدلیه ایالات متحده روز جمعه گفت که طرح تروری ترامپ که توسط سپاه پاسداران ایران ریخته شده بود خونسا شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:05 از صبح به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگیم در ادامه این برنامه. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید هیچ ممنوعیت بر صحبت زنان در میان زنان وجود ندارد. خانواده زنی که در پی خشونت یک فرمانده محلی طالبان در تخار جان باخت خواستار عدالت است.
فقط خاطر مرا ذکر کنه و فقط قانون اجرا بکنه سر صدق بکنه.
واکنش نویسندگان به جمع‌آوری کتاب‌هایشان است. کتاب فروشی ها از سوی طالبان
دانستند که کتاب ها را به صورت فیزیکی مصادره بکنند، اما ما امکاناتش را داریم که کتاب ها را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرم هایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنند.
در مسائل شرق میانه،
قطر تصمیم گرفته است تلاش هایش برای میانجیگری به هدف برقراری آتش بس در غزه را به تعلیق درآورد.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ممنوعیت صحبت کردن زنان با زنان را رد میکند. این در حال است که شیخ خالد حنفی سرپرست این وزارت در یک فایل صوتی منسوب به او اخیراً گفته بود که شنیدن صدای زنان بالغ از سوی دیگر از زنان بالغ من است. این اظهارات او واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. رویا موسوی گزارش می‌دهد.
سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که هیچ ممنوعیت بر صحبت زنان در میان خودشان وجود ندارد. این اظهارات خیبر فتوایی را که مسئول اول وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند روز پیش داده بود رد میکند. در پیام صوتی منسوب به شیخ خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان که حدود دو هفته پیش در پیوند به شرایط نماز در صفحه رسمی ایکس این وزارت منتشر شد، او با استناد به آنچه که احکام شرعی عنوان میکند گفت که زنان تنها که اجازه آوازخوانی در بین خود را ندارند، حتی نمی توانند با صدای بلند تکبیر بگویند.
زنان نمی توانند بلند تلاوت کنند، آهنگ و یا ترانه بخوانند. پس وقت زن بالغ نماز می خواند، خواهر بالغ دیگری از پیش رویش می گذرد. اجازه ندارد سبحان الله و الحمدلله بگوید. در حالی که اجازه تکبیر گفتن را ندارد، پس چگونه میتواند آواز بخواند؟
این اظهارات در آن زمان واکنش های گسترده ای را در پی داشت. اما خبرگزاری فرانسه دیروز در گزارش از قول سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نوشت که او این گزارش ها را بی اساس و غیر منطقی میداند. در ماه آگوست سال جاری حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در کشور نافذ و در جریده رسمی نشر کرد. بیشتر بخش های این قانون بر رفتار زنان در جامعه تمرکز دارد. این قانون با انتقاد شدید گروه های حقوق بشری مواجه شده. در این میان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سایر نهادها و سازمان های بین المللی از تطبیق جبری این قانون توسط طالبان انتقاد کردند. همچنان سازمان عفو بین الملل خواستار فوری همه فرمانهای طالبان به دلیل افزایش خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شده است. این سازمان در اعلامیه‌ای به تاریخ 10 عقرب گفته است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نقض شده است. طالبان میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر اصول قوانین اسلامی است و هیچ کس نمیتواند با آن مخالفت کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از دختران در خوست می خواهند که طالبان به نشرات رادیو لونگ اجازه بدهند تا آنها از برنامه های آموزشی که از طریق این رادیوی محلی نشر می شد مستفید شوند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. به دنبال پخش گزارش رادیو آزادی در باره جانباختن یک زن در نتیجه خشونت یک فرمانده محلی طالبان در تخار، طالبان هیئتی را برای تحقیق در این مورد تعیین کردند. نزدیکان این زن به رادیو آزادی میگویند که طالبان اقدامات کردند، اما آنان خواستار عدالت هستند. بیشتر در این گزارش.
اعضای خانواده یک زن محلی که هفته گذشته در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان جان باخت میگویند که طالبان قمندان پلیس ولسوالی در قد را بازداشت و به شهر طالقان این ولایت منتقل کرده اند. رادیو آزادی به نقل از نزدیکان گلبیبی 55 ساله هفته گذشته گزارش داد که او روز سه شنبه توسط سید عمر فاروقی قمندان امنیتی طالبان در ولسوالی در قد و افراد مسلح تحت امر او مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 4 روز بعد بر اثر جراحات وارده در شفاخانه ولایتی قندوز جان باخت. نزدیکان گلبیبی به رادیو آزادی گفتند که او و همسرش در یک قطعه زمین گندم زراعتی در این منطقه کار میکردند که توسط طالبان محلی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نزدیکان گلبیبی ادعا میکنند که زمین کشاورزی بین خانواده این زن و یکی دیگری از افراد نزدیک به فرمانده پلیس محلی طالبان بین نزاع بوده است. در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای از جمله رادیو آزادی، هیئت متشکل از مقامات طالبان از کابل به تخار اعزام شدند و تا در این مورد تحقیق کنند. عبدالواحد پسر گلبیبی به رادیو آزادی گفت که هیئت طالبان پس از ملاقات با خانواده قربانی و بررسی صحنه حادثه، فرمانده پلیس ولسوالی در قد را به شهر طالقان منتقل کردند. او افزود که هیئت طالبان از پدرش و دیگران در مورد مالکیت زمین و دلایل اختلاف زمین سوال کردند. حالا عبدالواحد خواهانی عدالت است.
فقط قاتل مرا دستگیر کنه و فقط چیزی که قانون اجرا بکنه سر تطبیق بکنه. روز سه‌شنبه قمندان امنیت برده بود تخار، دین بعد از شام قمندان امنیت زندان کرده است. گفت که تا وقتی که دوسیه تکمیل بشه و در اینجا زندان بشه بعد از این را که محکمه نظام قندوز وارد میکنم. عدالت میخوایم فقط.
عبدالواحد میگوید که زمین های زراعتی نزدیک به 65 سال است که در اختیار پدرش بوده است و شخصی دای مالکیت زمین های آنها را داشته است.
این زمین که تقریبا 65 سال در تصرف پدرم قرار داشت، یه کسی میخواست یک کسی به نام خواستگبر میگفت همیت یک حواله جالی سکر به من در نصف زمین جور کرده گست. این او جنجال داشت، من مازم بلاخره رفتم در کابل به حکم رئیس الوزرا حیات تصحیح آمد، زمین تصدیق کرد.
عبدالخالق شوهر گلبیبی به رادیو آزادی گفت که مهاجمان برای لطکوب او از چوب و تفنگ استفاده کردند و او خواستار اجرای عدالت از طالبان و نهادهای بین المللی است.
از متشکل تاشو دیگه ما نفهمیدیم که جب چی بود دینا بود چو بگیر تا من حقوق تا دجان من بد گرد ما را زده غلطه نپازم یه طرف سیاسر من حمله کرد او را زده ترشم میده کرد ما نمیدن این علت در کجا بود در کجا بود.
عزیز الله داماد گلبیبی نیز گفت که هیئت طالبان در دیدار با وی و خانواده هش زمین و اسناد آن را بررسی کرده است. او گفت که آنها نگرانی های خود را در مورد عدم دستگیری افراد دیگر در ارتباط با این پرونده مطرح کرده اند. عزیز الله در این را به رادیو آزادی میگوید
ان قماندار امنی قاتل است، هر چیزی که قانون چیز میگه باید فیصله شوه، قاتل ما گرفتار شوه، این جرم مخابره باید جلب شوه، اینا هم زندان شوه، هر چیزی که قانون امر چیز میگه.
ذبیح الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ محلی طالبان در تخار برای اظهار نظر در مورد این قضیه در دسترس نبود. بسیاری از فعالان حقوق بشر تردید دارند که طالبان قادر به اجرای مؤثر عدالت باشند. استوره یزدان پرست فعال حقوق بشر در شمال شرق افغانستان به رادیو آزادی میگوید
هرچند مردم افغانستان از طالبان توقع تامین عدالت را ندارند، چون در این 3 سال به عدالتی هایی که صورت گرفته، قتل های مرموز، قتل های خودسر و ترور افراد اشخاص به بهانه های مختلف در ولایات مختلف صورت گرفته و هیچ نوع عدالت تامین نشده، مردم منوی ناامید هست.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قطر تصمیم گرفته که نقشش را به عنوان میانجی در مذاکرات برای برقراری صلح در غزه به حال تعلیق درآورد. این که چرا تا دقایق دیگر در گزارش برایتان میگیم. برخی از دختران در خوست می خواهند که طالبان به نشرات رادیو لونگ اجازه بدهند تا آنها از برنامه های آموزشی که از طریق این رادیوی محلی نشر می شد مستفید شوند. بر اساس گزارش ها طالبان به تازگی نشرات این رادیو را متوقف کردن، اقدامی که مرکز خبرنگاران افغانستان نقض حق رسانه های آزاد خوانده و خواستار توقف سرکوب رسانه ها در این کشور شده. بیشتر در این گزارش.
مونږ چې کله ښوونځي بند شول ډېرې نهیلي وو، خو یوازینی پروګرام چې زموږ هیلي بیا راشي.
هریوا باشنده ولایت خوست است که برنامه های آموزشی رادیو لونگ در این ولایت را که به تازگی از سوی حکومت طالبان مسدود شده دنبال می کرد، او روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
مونږ ډېر خوشینه ده.
با بسته شدن این برنامه بسیار ناراحت شدیم، چون که ما یک بار دیگر همه امیدهای خود را از دست دادیم و بار دیگر خود را در تاریکی دریافتیم.
هریوا میگوید در این رادیو بر علاوه برنامه های آموزشی انگلیسی، دری، پشتو، اردو، ساینس و آشپزی، مسائل دینی و تفسیر نیز به نشر می رسید. به گفته مسئولان رادیوی محلی لونگ در خوست، برنامه های آموزشی این رادیو از 20 جنوری 2020 آغاز شد که به گونه مستقیم نزدیک به 60,000 و غیر مستقیم 200,000 دانش آموز را تحت پوشش قرار می داد. سوما صابر و بهشته دو دنبال کننده دیگر این برنامه در صحبت با رادیو آزادی خواستار آغاز دوباره فعالیت این رادیو شدند.
من دانش آموز دوره دوم برنامه آموزش با صابر بودم. بسیار ناراحت هستم که این برنامه بالای ما بند شد. از این برنامه بسیار چیزا یاد گرفتیم. آرزو داریم هر چیز زودتر باز شود.
ما در گذشته به هیچ گونه آموزش دسترسی نداشتیم. برای اولین بار این برنامه را شروع کردم. این برنامه امیدهای ما را تازه کرد. من از طالبان این را می خواهم که به این برنامه اجازه نشر بدهند.
حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد بسته شدن این رادیو چیزی نگفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومتشان نیز در این مورد به رادیو آزادی پاسخ نداد. اما چند روز قبل خبرنگاران محلی در ولایت خوست مسدود شدن رادیو لونگ را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بودند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با نگرانی عمیق گفته که رادیوی آموزشی لونگ به اتهام پخش موسیقی در پس زمینه برنامه‌ها و برقرار کردن تماس تلفنی دختران به برنامه‌ها از سوی طالبان بسته شده است. این مرکز روز جمعه 8 نوامبر با نشر یک اعلامیه این رویکرد را نقض آشکار حقوق رسانه‌های آزاد عنوان کرده و از اداره محلی خوست خواسته تا هر چه زودتر بدون قید و شرط این رادیو را باز کند. حکومت طالبان در ماه فوریه سال روان با فرستادن یک مکتوب به رسانه‌ها در ولایت خوست برقراری تماس دختران و زنان در برنامه‌های رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرده بودند. در این مکتوب به مسئولان رسانه ها هشدار داده شده بود که اگر از طریق برنامه ها زمینه برقراری تماس دختران را فراهم کنند، احضار و برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت. گفتنی است که این 3 رادیوی محلی در خوست است که از سوی حکومت طالبان مسدود می شود. پیش از این جمن و غرغخت 2 رادیوهایی بودند که به اتهام نشر موسیقی مسدود شدند، اما رادیو غرغخت دوباره به گونه مشروط اجازه فعالیت را به دست آورد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
قطر تصمیم گرفته است که نقشش را به عنوان میانجی در مذاکرات بین اسرائیل و گروه حماس به حال تعلیق درآورد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دلیل تعلیق میانجیگری دوحه در گفتگوها بین حماس و اسرائیل چیست؟ در این گزارش از رویا موسوی بشنوید.
قطر تصمیم گرفته است تلاش‌هایش برای میانجیگری به هدف برقراری آتش بس در غزه را به تعلیق درآورد. یک منبع دیپلماتیک روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دفتر گروه فلسطینی حماس در دوحه دیگر موازی با هدف اصلیش عمل نمی‌کند. گروه فلسطینی حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. قطر، ایالات متحده و مصر ماها درگیر مذاکرات بی‌نتیجه به هدف برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در قید حماس بودند. این منبع که خواست نامش فاش نشود گفته است قطری‌ها هم به اسرائیل و هم به حماس اطلاع دادند که تا زمانی که با حسن نیت مذاکره نکنند، دوحه بین آنها میانجیگری نخواهد کرد. به گفته این منبع قطر قبلا در مورد این تصمیم خود به ایالات متحده آمریکا نیز اطلاع داده است. قطر که میزبان یک پایگاه نظامی بزرگ ایالات متحده است، از سال 2012 در تفاهم با واشنگتن میزبان رهبران سیاسی حماس بوده است. در جریان مذاکرات پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، مقامات قطری و آمریکایی تاکید کرده بودند که رهبران سیاسی گروه حماس تا زمانی در دوحه باقی خواهند ماند که این گروه یک کانال ارتباطی قابل اعتماد ایجاد کند. قطر در ماه اپریل گفته بود که در حال ارزیابی مجدد نقش خود به عنوان یک میانجی در این منازعه است، زیرا دوحه با انتقادات از سوی سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی در این زمینه مواجه شده بود. منبع دیپلماتیکی که به شرط افشا نشدن هویتش با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کرده، همچنان گفته است که در آن زمان قطری‌ها پیام مشابه در مورد وضعیت دفتر حماس دادند که باعث شد مقامات حماس به ترکیه بروند. به جز از یک مورد که سال گذشته آتش بس یک هفته‌ای برقرار شد، دیگر مذاکرات پی هم به هدف پایان دادن به جنگ ناکام بودند. در آتش بس سال گذشته شماری از گروگانان اسرائیلی از قید حماس رها شدند. جنگ اسرائیل بر علیه گروه حماس در غزه پس از آن آغاز شد که این گروه تندرو در 7 ماه اکتبر سال گذشته حمله مرگباری را در اسرائیل انجام داد. در این حمله بیش از 1000 نفر کشته و 251 نفر توسط حماس گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملات زمینی و هوایی خود را بر غزه آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از معاصران و استادان پوهنتون‌ها در افغانستان میگویند که حکومت طالبان با بی‌توجهی به علوم عصری برای ترویج علوم دینی و افزایش مدارس دینی تلاش میکند. آنها به رادیو سعودی گفتند باید به تحصیل علوم عصری اولویت داده شود. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
افزایش تمرکز بر ترویج علوم دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان تعداد از دانشجویان و استادان پوهنتون‌ها را نگران کرده است. محمد شفیع، مؤسسه رشته شرایط پوهنتون بغلان، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
راست است، حقیقت دارد که مدارس دینی رو به افزایش است و طالبان و دولت همه توجهشان به مدارس دینی میباشد. این خوی رقم امکان ندارد که تنها مدارس دینی را توجه کنه و رو به پیشرفت باشه و علوم عصری توجه نداشته باشه. یک دیگر لازم مرزوم هم دیگر هستند. خواهرای ما که از درس باز ماندن نمیگذارشانند که برن پهنتون بالاتر از صنف 6 تدریس کنند. تقاضای ما دولت طالبایی است که یک رای مناسبی برای تدریسشان ایجاد کنند.
زینب مومند، ساکن ولایت کابل که از تحصیل محروم مانده است، با ابراز نگرانی مشابه برای آزادی گفت:
قسمی که ما میبینیم نسبت به سابق در هر گوشه و کنار ولایت‌های افغانستان مدارس مختلف به خاطر تعلیم زنان ساخته شده تا زنان بتوانند تعلیم دینی خود را تکمیل بکنند. اما به نظر ما در پهلوی علوم دینی علوم عصری هم ضرورت است، چون در این شرایط نمیشه صرف به علوم دینی اکتفا کرد. به همین خاطر ما از دولت میخواهیم که دوباره دروازه‌های مکاتب و پانتونها و تمام نهادهای تعلیمی را برای دختران باز بکنند تا در پهلوی علوم دینی علوم عصری خود را هم ادامه بدهند.
این در حال است که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، اخیراً گفته که تلاش می‌کند فاصله بین مدارس و پوانتون‌ها را از میان بردارد. او روز جمعه 8 نوامبر در دیدار با دانشجویان پوانتون لغمان اطمینان داده که حکومت آنان به علوم عصری و دینی توجه دارد. یک روز پیشتر از این، عبدالواحد رئیس مدرسه های جهادی حکومت طالبان در مراسم فراغت صدها تن از یک مدرسه در ولایت غزنی گفته که پس از حاکمیت طالبان در هر گوشه و کنار کشور به علما و مدارس دینی توجه شده است. حدود 2 ماه پیش وزارت معارف طالبان اعلام کرده بود که در سال گذشته مدرسه سازی و تقویت این مراکز از اولویت های اساسی حکومت آنان است. این ها چند پیش نیز گفته که بیش از 20,000 مدرسه دینی در کشور فعال است و بیش از 3.5 میلیون نفر در آن مشغول آموزشند. به گفته این وزارت طالبان، آنان مصممند در سال 1404 خورشیدی 16,000 مدرسه دینی دیگر را نیز فعال بسازند. یک استاد علوم دینی و پوانتون که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید: تحصیل همه علوم ضروری است و کسانی که تفاوت قائل میشوند افغانستان را به سوی تاریکی میبرند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
آقای کامپیوتر و آقای ساینس چنان
مختن علم کامپیوتر و علومی که امروزه وجود دارند به اندازه واجب و ضروری است که قبلا یادگیری تیر و کمان بود، اما اکنون میگویند این علوم مباحند. خداوند کسانی را خوار کند که علم و دانش را به دنیاوی و اخروی تقسیم میکنند. مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که اگر اکنون اصلاح نشوند بعدها دیر خواهد شد.
گفتنی است که پیش از این نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از افزایش مدارس جهادی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این نوع مدارس به افرادگرایی و تروریسم در افغانستان دامن میزنند. او در سخنرانی خود در نشست سوم مجموع عمومی سازمان ملل در مورد حقوق بشر در تاریخ 22 اکتبر سال جاری گفت که این مدارس با تفسیر نادرست از مطالعات واقعی اسلامی به طور عمدی بر تقویت افرادگرایی و عصف علوم عصری تمرکز می کنند.
روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیست در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد، اقدامی که نگرانی‌های گسترده را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی ایجاد کرده.
طالب ها چندین بار است که تا به حال کتاب هایی را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودند از بازار جمع کردند و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامنی یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساقط شده به چاپ رسید. به گفته کودومنی به زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می خوانه که چگونه طالب ها جوان ها را شستشوی فکری می تن، حتی از اونا استفاده های ناجایز جنسی می کنن و در نهایت سوقشان می تن، وادارشان می کنن به عملیات های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات های انتحاری مشهور است و خود طالب ها اون نوع تکتیک شان را عملیات های استشهادی می نامند.
و ای ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیرلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده و ای می گوید که کتابی او هیچ تضاد با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش را چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل یک از مره محتواش در تضاد با امارت اسلامی نیست، صرف وقتی که نام خودم را اونا در اونجا دیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به این دلیل کتاب مرا مصادره.
او اضافه می کند
قرن 21 و قرن تکنولوژی است، به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمیتونند مانع نشر افکار مشرف. خب تانستند که کتاب ها را به صورت فیزیکی مصادره بکنند، اما ما امکاناتش را داریم که کتاب ها را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرمایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی، عناوین جدیدی به ناشران و کتاب فروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی، یکی از منتقدان سرسخت طالبان، به این باور است.
کتاب‌هایی را که طالبا زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع‌آوری می‌کنه، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالبا را نشان می‌ده که طالبان می‌دانند که همین کتاب‌ها هستند که اذهان مردم افغانستان را جور می‌کنه و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالبا اذهان مردم را جور می‌کنند.
علیم خان علیم، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، این اقدام را سرکوب دیدگاه‌ها می‌داند و به رادیو آزادی چنین میگوید:
هیچ کتابی در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمانم هست بر ضد دین نیست، با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او غنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه، مجاز نیست برای کسی جمع‌آوری و نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگران و جمع‌آوریشان از بازار و از دست از مردم، این چیز جز اونمو اندیشه های طالبانی دیگه
بودن نمیتونم. 7:30 صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که در مسیر دریاهای سمنگان، مزار شریف، بغلان، قندوز، طالقان و بدخشان به دلیل آب شدن برف و بارانهای نسبتاً شدید امروز یک شنبه و فردا دوشنبه احتمال سرازیر شدن سیلاب وجود دارد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران بار دیگر خواسته است که جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان افغان در کنار آنها بیستد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند، از جمله منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب. قرار است فردا دوشنبه تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آخرین مسابقه سلسله 3 بازی 50 اوره به مساف هم بروند. این بازی ساعت 2:30 پس از ظهر به وقت افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. قصر سفید دیروز اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور ملاقات میکند. و وزیر خارجه ایران اتهام دست داشتن این کشور در طرح‌ریزی ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را رد کرد. وزارت عدلیه ایالات متحده روز جمعه گفت که طرح ترور ترامپ که توسط سپاه پاسداران ایران ریخته شده بود خونسا شده.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان و همچنان رئیس بخش کمیته مبارزه با دوپنگ فدراسیون جهانی مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه با اشتراک ورزشکارای افغانستان در قهرمانی پرورش اندام و فتنس جهان که در مالدیو برگزار می شود برای ما بیشتر می گویند.
سکتور خصوصی باید دست ورزشکارا را بگیره و باید اینا را نگذارن که ورزشکارا خدای نکرده ترک ورزش بکنن و ورزش افغانستان در همین مرحله ای که فعلا رسیده در یک نقطه بسیار حساس است.
اما در قسمت دوم برنامه با وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان مصاحبه انجام دادیم که ورزشکارای افغانستان در مونتنگرو در قهرمانی بوکس جهان اشتراک داشتند و از نتایج آن رویداد می‌خواهیم بیشتر با خبر شویم.
واریز یاد است که چالا ما در این با کشورهای خود همسایه هستند، کشورهای که
با افغانستان در قسمت دیگه مشکل نداره، در اونها افکاری داشته باشه و با مسابقات قهرمانی جهان یا مسابقاتی که در آسیا می باشه بکنه و سپرار ایزن.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات دوپینگ یا مواد مخدر برای دختران ورزشکار برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، قرار است که ورزشکارای افغانستان در رقابت‌های قهرمانی پرورش اندام و فتنس که در مالدیو و مسابقات جهانی است برگزار شود و افغانستان اشتراک بکنه، که با استاد عبدالرحمن حمید سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان و همچنان مسئول یا بگویم رئیس کمیته انتی دوپنگ یا مبارزه با دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام این سمت همیشان دارن که در انگلستان زندگی میکنن و برای حمایت تیم آمدن به مالدیو در شهر ماله که میزبان 15 دوره رقابت های قهرمانی پرورش اندام و همچنان فتنس و فیزیک جهان است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام جناب شهزاد بزرگوار، خدمت شنوندگان خوب برنامه ویسل هم سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که در این مسابقاتی که ورزشکار از افغانستان آمدن یک دستاورد خوب داشته باشیم و یک بار دیگر لبخند به لبای هموطنان خود بیاریم.
بخیر بخیر. مسابقات در شهر ماله برگزار میشه و همچنان سطح مسابقات بدون شک بلند گفته شده که شورای زیاد اشتراک خواهد داشت. ما از مسابقات جهانی قبلا چندین مدال طلا و همچنان برنز و مدال های زیاد داشتیم، مخصوصا مهمترین اگرچه گفته میتونیم که امو پر آواز و ترینش مسابقه بود که در سال 2018 یاسین قادری به دست آورده بود.
بازم 2017
بله 2017 و بازم عین شکل مسابقه، یعنی اونم استاندارد که داشت برگزار میشه. چقدر امیدواری ها وجود داره که بازم افغانستان بتونه مانند گذشته مدال کسب بکنه؟ و در کنار آقای قادری فکر میکنم قبلا هم دوستایی بودن که در مسابقه جهانی مدال طلا کسب کرده بودن.
بله بله. تشکر جناب شهزاد صاحب، اجازه بدین که در مورد مسابقات یک مقدار معلومات بدیم و بعد در مورد ورزشکارهای پرورش اندامی که اینجا تشریف آوردن هم صحبت بکنیم. این مسابقات 15 دور مسابقات جهانی پرورش اندام و فتنس فدراسیون WBF هست که در شهر ادو، شهر یک مقدار دورتر از شهر ماله که پایتخت مالدیو است برگزار میشه، در خود ماله نیست، در یک جزیره دیگه هست به نام ادو سیتی، یعنی شهر ادو، و یک تفریحگاه بسیار دیدنی و بسیار جالب است به نام کاناریف، یعنی در امی محل که ما فعلا هستیم به نام کاناریف ریسورت یا تفریحگاه کاناریف یاد میشه. و مسابقات یک مسابقه واقعا با سطح بسیار بالاست و ورزشکارهای 41 کشور، احتمالا شاید فردا یک کشور دیگه هم بیایه که 42 کشور میشه در این رویداد اشتراک کردن و تقریبا حدود 400 ورزشکار از کشور مختلف جهان، از قاره آمریکا، از آفریقا، از اروپا و همچنین از آسیا در این رویداد اشتراک کردن. از افغانستان هم حدود 9 ورزشکار در این رقابت آمدن با 2 نفر هیئت رسمی از داخل افغانستان و ما هم به خاطری که عضو کمیته اجرایی همین فدراسیون جهانی هستم از لندن اینجا در خدمت ورزشکارهای افغانستان هم هستم، در کناری که سمتهای رسمی برای فدراسیون جهانی دارم در کنار ورزشکارها هم خواهد بودم و با انگیزه و روحی که دارن انشاءالله کمک میکنم که بتانن امو حق واقعیشان که از برشان داده شده و یک بار دیگه بر افغانستان افتخار کمایی بکنن.
در کل کشورهای مثل هند سطح بسیار بلند از خود نشان داده و در قهرمانی آسیا که
چند ماه قبل در کره جنوبی برگزار شده بود هندوستانی ها قهرمان شدند. فکر میکنم قوی ترین حریف افغانستان هند خواهد بود و همچنان کشور میزبان هم ورزشکاری خوب داره.
دقیقا جناب شهزاد، فعلا در کشورهای اشتراک کننده کشور هندوستان با توجه به امکاناتی که دارن، با نفوذی که دارن و با حمایت هایی که دارن، اینا رو باید نادیده نگیریم و اینا حرف اول فعلا میزنن در بخش پرورش اندام و فیتنس. ولی کشور تایلند، کشور هنگری، کشور ایتالیا و همچنان کشورهای دیگه آسیایی از جمله ویتنام و میانمار، این کشورها را نباید دست کم گرفت. اینا هم ورزشکارهای بسیار مطرح خود و هم ورزشکارهای حرفه‌ای خودشان در این مسابقات اعزام کردن و اینا آمدن. اما روحیه ورزشکارهای ما هم خوب است. ورزشکارها علی‌رغمی که متاسفانه نتونستن حمایت اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت سرپرست طالبان را داشته باشن، فقط هزینه سفر رفت و برگشت 3 نفر از طرف اداره تربیت بدنی پرداخته میشن. الان که 11 نفر از افغانستان آمدن که 9 نفر ورزشکار است و 2 نفر هم هیئت رسمی. اما با توجه به اینکه ورزشکارهای ما با یک روحیه و یک انگیزه بسیار خوب آمدن و ما حس افتخار آفرینی که در وجودشان است و انگیزه که دارن برای اینکه یک لبخند و شادی در لبای هموطنان خود بیارن، آمدن با یک انگیزه خوب و میخواهیم که با همین رقبای سرسختشان که حمایت‌های بسیار خوب دارن و امکانات بسیار عالی دارن، با اینا رقابت بکنن و به نام افغانستان افتخار کسب بکنن.
ورزشکارا بدون شک با امکانات خودشان و شخصیشان در این رویداد اشتراک میکنن، به خاطر از این که فدراسیون ها مخصوصا پرورش اندام در آینده از این مشکل به حساب مشکلشان رفع شوه، راهکار به نظر شما چی است؟ چی به نظر میرسه که این مشکل حل شوه؟ به خاطر که
در خصوص رفع همین مشکل بنیادی و اساسی که فعلا ورزشکارهای پرورش اندام و بعضی فدراسیون‌های دیگه هم شاید در شرایط کنونی با همین مشکل دست و گریبان باشن، از دید بنده به عنوان یک فردی که تقریبا بیشتر از 15 سال هست که با همین فدراسیون WBPF همکار هستم و کار میکنم و در گذشتم که در افغانستان بودم به عنوان مسئول سفرهای فدراسیون و عنوان سکرتر جنرال فدراسیون سفرهای ورزشکارا را تنظیم میکردم. اگر ما بگویم که فقط امید ما اداره ورزش است و حمایت دولت است، خب درست است. افغانستان با شرایط کنونی که هست باید دولت و باید اداره ورزش حمایت بکنه، اما حالا که متاسفانه این کار نمیشه، راهکار بنیادی و اساسی که این مشکل حل شوه به نظر من این است که سکتور خصوصی باید دست ورزشکارا رو بگیره و باید اینا رو نگذارن که ورزشکارا خدای نکرده ترک ورزش بکنن و ورزش افغانستان در همین مرحله ای که فعلا رسیده در یک نقطه بسیار حساس است و اگر از همین نقطه اینا خدای نکرده رها شون دوباره میخورن به همون نقطه صفری که همین دستاوردهایی که تا همین چند سال و در آخر در سالهای اخیر داشتیم، ای خدای نکرده دوباره به زمین بخوره و ورزشکارها دیگه بی انگیزه شوند. یگانه راه به نظر من حمایت سکتور خصوصی است و ورزشکارها، اگر هر ورزشکار ما اگر فرض بدی بگیریم که در هر رویداد آسیایی باشه یا جهانی یا جنوب آسیا ما بتونیم حداقل 15 نفر ورزشکار حمایت سکتور خصوصی را داشته باشیم و هر سکتور شرکت های مخابراتی، شرکت های سیاحتی، نمیدانم شرکت های هواپیمایی، مسافرتی، شرکت هایی که هست در افغانستان، هر کدامشان اگر حداقل حمایت کنن، یک ورزشکار حمایت بکنن، من مطمئن هستم که ما از این شرکت ها و از این به قول سپانسر ها ما شاید 15 تا 20 تا رو پیدا کنیم. اما حمایت بکار است. اگر اینا حمایت بکنن، فقط یک ورزشکار حمایت بکنن و اون ورزشکار هم از دل و جان اینه میپذیره که من در سفر خود، در مصاحبه های خود بگویم که فلان شرکت، فلان تجار ملی، فلان سکتور خصوصی از من حمایت کرد. این فقط مسئولیت سکتور خصوصی به این خلاصه نمیشه که اینا در یک چار کلیپ ویدیویی به خاطر تبلیغات خودشان جور کنن و بیان یک جای مثلا یک سرک یک قسمت شبیان یا یک گل بکارن و یک چیز. این کارا را امو حکومت و امو دولت انجام داده میتونه، ولی جایی را که درد را که او دعوا کرده نمیتونه. حالا جواب داده ورزشکارا را و گفته که خودتون اسپانسر پیدا کنین. به نظر من از دست نرفتن همین دستاوردهای 25 ساله ای افغانستان، سکتور خصوصی باید بیدار شوند و سکتور خصوصی باید اینجا نقش فریضه خود و واجبه خود و دین خود ادا بکنند. با کشورهای دیگه هر کدامشان که حمایت دولت ندارن سپانسر دارن از خودشان، یعنی سکتور خصوصی است که اینا را حمایت میکنه و اینا را به عنوان یک فردی که افتخار آفرینی میکنه میفرسته و هزینه های رفت و برگشت و هزینه های سکونت مسابقات از یک هفته‌ای که در اینجا هستن اینو میپردازن. ما مطمئن هستم که این راه بهترین راه برای جلوگیری از سقوط این دستاوردهای ورزشکارا خواهد بود، وگرنه در سال بعد شاید ما نتونیم نو ورزشکار داشته باشیم، شاید یک ورزشکار، شاید هم هیچ، و این بسیار یک زنگ خطر بسیار کلان است برای آینده ورزش افغانستان.
در مسابقه‌ای که در کوریا برگزار شده بود افغانستان نماینده داشت، اما در 13مین دوره‌ای که در تایلند برگزار شده بود آیا افغانستان نماینده اعزام کرده بود دو سال قبل؟
ما در 13مین دوره مسابقات جهانی که در تایلند بود هم ما داشتیم. ما خود من اونجا بودم، ما اون زمان در ایران بودم.
فکر می‌کنم تنها حمیدالله خوشدل تانست مدال بگیره، درست؟
بله، اونجا ما فقط یک مدال تانسته بودیم بگیریم و بقیه مقام پنجم و چهارم بود که یعنی با مدال دست نیافته بودیم. ولی در مسابقات پارسال که در کوریای جنوبی بود که شما خودتان هم تشریف داشتین اونجا جناب شهزاد، ما یک بار دیگه تانستیم که مدال طلا را باز دوباره تکرار کنیم، طلایی که در سال 2017 گرفته بودیم در سال 2023 دوباره تکرار شد. اگرچه اصطلاحی که در سال 2017 گرفته بودیم با مذرد از جناب استاد یاسین قادری، او طلا در بخش اوورالی یا قهرمان قهرمانی هم بود که او متفاوت‌تر بود، یعنی او یک جایگاه بسیار بالاتر بود. ولی در خصوص علیرضا آسایی هم ما تونسته بودیم که مدال طلا را در بخش پیشکسوت‌ها پارسال به دست بیاریم. در خصوص مسابقات جنوب آسیا هم ما تونستیم که حدود 9 مدال بگیریم در مسابقه جنوب آسیا که بسیار جالب و بی‌پیشینه بود در تاریخ. اگرچه ما در جنوب آسیا بسیار جایگاه خوب داریم، ما قهرمانی تیمی جنوب آسیا را داریم 3 مرتبه و 2 مرتبه نایب قهرمانی داریم، 1 مرتبه هم نایب قهرمانی داریم، ولی در سطح جهان که شما مطمئناً میفهمین که سطح مسابقات بسیار بالا میباشه و گرفتن مدال از مسابقات جهانی بسیار سخت است. اما من بازم امید دارم که با این تیم 9 نفری ما بتونیم هم مدال طلا داشته باشیم و مدالای نقره و برنز که حتما باید داشته باشیم.
من یک موضوع را باید اصلاح بکنم که به نظر میرسه افغانستان در مسابقه‌ای که در 12مین دورهش که در ازبکستان برگزار شده بود نماینده نداشت، اما بله در مسابقه‌ای که در 13مین دورهش بود افغانستان، البته ورزشکارای افغانستان یکی خو حمیدالله خوشدل بود که مدال گرفته بود، یکی هم فکر میکنم نایب مبارز مدال داشت.
بله، ما فراموش نکنم که نایب مبارز هم مدال برنز گرفته بود، حمیدالله خوشدل هم مدال برنز گرفته بود و ما یک مقام چهارمی رو برای حمید عمری داشتیم که اونا هم در همون مسابقات بودن. ما در رویداد از افغانستان 3 ورزشکار داشتیم اگر اشتباه نکنم.
خب بله، سید هاشم موسوی هم بودن که مدال گرفته بودن.
بله بله، سید هاشم موسوی هم بودن، اونا هم اگر من اشتباه نکنم اونا هم مدال برنز گرفته بودن.
بله بله،
یعنی ما دوتا برنز گرفته بودیم، یک نقره بود. من فکر میکنیم یکی از ورزشکارای ما که نمیفهم خود نایب مبارز بود که نقره گرفته بود یا حمید خوشدل، ولی ما هم نقره داشتیم هم برنز داشتیم در رقابت.
نظر کلیتان اگر داشته باشیم که سر ورزشکارای افغانستان چقدر اطمینان وجود داره که در این دور از رقابت ها که در مالدیو است چند مدال از بین 9 ورزشکار ما میتونیم داشته باشیم؟
بسیار خوب، اگرچه قضاوت زود است، ولی خب ما با تجربه‌ای که مدار مسائل گذشته و با روحیه‌ای که فعلا من در ورزشکارا میبینم و ورزشکارای ما با او فرمای بدن خوبه که فعلا آمدن، علیرغم این که حمایت آنچنانی از طرف مسئولین تربیت بدنی نشده، اما من باور دارم که در همین گروه 9 نفری ما احتمال دستیابی به مقام طلا هم هست، هم به جایگاه دوم و سوم که حتما داریم، و من خوشبین ای هستم که ورزشکارا حداقل بتونن یک یا دو مدال طلا که حتما داشته باشیم و مدالای نقره و برنز هم داشته باشیم و حداقل بتونیم 5-6 مدال در این رقابت ها داشته باشیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان را در برنامه با خود داریم که در رابطه با مسابقه قهرمانی جوانان جهان که در مونتنگرو برگزار شده بود و از افغانستان هم 3 ورزشکار اشتراک داشت، در رابطه با دستاوردها و نتایج و همچنان اهمیت اشتراک افغانستان در شرایط دی رویداد می‌خوایم که از آقای حمیدی بپرسیم. جناب حمیدی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز، تمام تمام شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر. اگر در رابطه با اشتراک ورزشکارهای افغانستان که چند روز پیش مسابقه جریان داشت در مونتنگرو و همچنان 3 ورزشکار اشتراک داشتن، کیها بودن و چند پیروزی مجموعه افغانستان در این تورنمنت مهم بوکس جهان به دست آورد؟
در قهرمانی جهان جوانان هایده یاد الله غنی بوکس از افغانستان 3 ورزشکار و 2 مربی اشتراک نموده بودند. خوشبختانه ما تونستیم در روز اول مسابقات از 3 ورزشکارهای ما پیروزی خوب در تورنمنت خود داشته باشند و در روز دوم مسابقات متاسفانه نتونستیم خوش بدرخشیم، اما ایمل جان هم تانیز در روز دوم مسابقات خودم خوش بدرخشه و در مسابقات کوارتر فاینال نتانست برای رفقت پیروز بگرده و از دوم مسابقات هست شد. بنابراین ما در مسابقات قهرمانی جان پر خدرت از اول لاغاز کردیم، اما متاسفانه از این که سطح مسابقات بسیار بالا بود، اما کشورها از سالهای قبل آمادگی داشت نتانستیم که مدال داشته باشیم و خوشبخت هم تا کوارتر فاینال ما تانستیم ورزشکار داشته باشیم.
ما در سال قبل در مسابقه World Junior Championship تانسته بودیم که توسط سهاک مدال کسب بکنیم، اما این مسابقه هم به یک نوع همسط عمو مسابقات بود، ولی شاید کتگوری سنیشان یکمک فرق میکرد.
سال قبل در قهرمانی جهان بخش نوجوانان خوشبختانه ما تانستیم که اولین مدال جهانی بوکس در تاریخ افغانستان در ثبت را آسانید توسط صاحب عزیز، اما امسال همچنان ما سال قبل توسط ایمل جان همدم قبل نامش گرفتم به نمایندگی از جرمنی مسابقه میکرد، خوشبختانه ما امسال تانستیم که نشنالیتیش را چنج کنیم و بعد از این به افغانستان مسابقه خواب کرد. و سال قبل تانسته بود در مسابقات مدال نقره را بگرد و از این سال خوشبختانه خوش به طرف افغانستان مسابقه نمود و بعد از این به نام افغانستان مسابقه خواهد کرد، اما متاسفانه نتونستم سال مدال بگیرم، اما امید داریم انشاءالا سالهای بعد تا قهرمانی جوانان جهان المپیک جهانان انشاءالا بتانیم ایمل جان و صاحب جان در مدال بتانم مدال المپیک جوانان جهان انشاءالا بدست بیارم.
در مورد المپیک جوانان بحث است و از افغانستان امان‌الله سهاک دارنده برنز جهان ممکن که در رویداد بتونه اشتراک بکنه چون جز 3 نفر برتر جهان شده در سال قبلی، چقدر آمادگی ها به خاطر قرنطین و همچنان آمادگی ورزشکار گرفته شده؟
خب ما هم ایمل جان در نظر داریم سال قبل تانسته بود نقره جهان به نام جرمنی بگیره، اما امسال نشالتیش چون شد بعد از این به نام افغانستان اشتراک میکنه و هم ساعت جان هر دوی عزیز ما را امسال امسال ما بعد از این که تماسای با کمیته ملی المپیک داشتیم بعد به مسابقات به پروگرام نشتر سویدلیتیز معرفی خواد کردیم که بتانم اما یک سپورت که از طرف المپیک جانی میشه دریافت کنم و بعد از این بتانیم یارو به قرنطینه که ضروری است بفرستیم و انشاءالله امید داریم که قبل از اینکه در المپیک جهان بره بتانن که یا چند مدال از قهرمانی در سطح قهرمانی جهان و سطح قهرمانی آسیا داشته باشن. با آمادگی ها جیدان داره، ملجان در استرالیا آمادگی گرفت روان است و تازگان هم در انگلیس. انشالله امید داریم که ازیشان بتانن در سادار خوبی داشته باشن.
و در کل وضعیت بوکس در افغانستان چگونه است؟ ما اطلاع یافتیم که مسابقه ملی هم در افغانستان برگزار شده. در آینده چقدر پلان وجود داره که در تورنمنت هایی که حداقل گرفتن ویزا بر افغانستان ممکن باشه، در تورنمنت هایی که برگزار میشه در آسیا یا هم در خارج از آسیا، چقدر امیدواری وجود داره که ورزشکارای تیم ملی هم بتونه در مسابقه ملی اشتراک داشته باشه؟
انشالله قرار است که بعضی از ورزشکارهای ما در ماه دوم برنامه ما 28 نوامبر برنامه مسابقات قهرمانی آسیا از ورزشکارهای که امسال در مسابقات تیم ملی افغانستان اشتراک کرده بودند و مقام اول گرفته بودند به این مسابقات اعزام شدند که در جردن از مسابقات انشالله قهرمانی آسیا در این بخش امیدواری زیاد است که انشالله بعد از این با کشورهای که همسایه هستن، کشورهایی که با افغانستان در قسمت ویزا مشکل نداره در اونها همکاری داشته باشه و با مسابقات قهرمانی جهان یا مسابقات که در آسیا می باشه بتونه ورزشکارا را اعزام کنه. شرایط الحمدلله فعلا در افغانستان در بوکس با مو نرمای ملی که فعلا در افغانستان حاکم است الحمدلله ادامه داره. شکرگزار از این هستیم که حداقل ورزش ما در افغانستان سطح تعلیق نیست و همو فعالیت های نرمال خود ادامه میده. خب مشکلات بسیار زیاد است، این مشکلات از سابق هم بود و حال هم است. یعنی یک کشوره که نه حدود به توسعه است و کشوره که در مشکلات اقتصادی داره و کشوره که در سطح جهان مشکل داره، طبعا این مشکلات خواهد داشت. اما ورزش پیام صلح است، ورزش نماد صلح است. بنابراین ما هم تلاش های خود خواهد داشتیم که بتانیم ورزش شما تا که است با فعالیت های نرمال خود ادامه بده و حداقل از چیزی که داریم استفاده کنیم و چیزایی که نداریم کوشش کنیم با دست بیاریم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
دوپینگ در ورزش با استفاده از مواد یا روش های گفته می شود که به صورت مصنوعی توانایی های جسمانی و عملکرد ورزشی فرد را افزایش می دهد. این عمل در میان ورزشکاران حرفه‌ای به طور چشمگیر شایع است، اما متاسفانه تأثیرات خطرناک و گاه غیر قابل جبران بر سلامت بدن به ویژه برای دختران ورزشکار و جامعه دارد. انواع دوپینگ و خطرات آنها. مواد دوپینگی به طور معمول شامل استروئید های آنابولیک، هورمون های رشد، محرک ها و داروهای کاهش دهنده وزن می باشند. استفاده از این مواد باعث افزایش سریع حجم عضلانی، قدرت و استقامت می شود، اما عوارض جانبی شدید و خطرناک برای بدن دارند. خطرات دوپینگ برای دختران ورزشکار. برای دختران ورزشکار دوپینگ می تواند عواقب جسمانی و روانی طولانی مدت به همراه داشته باشد. برخی از این عوارض عبارتند از تغییرات هورمونی و مشکلات قاعدگی. استفاده از استروئیدهای آنابولیک می تواند تعادل هورمونی بدن را به هم بزند که منجر به نامنظمی قاعدگی یا حتی توقف آن می شود. این اختلالات می تواند روی باروری تأثیر منفی بگذارد. در مورد دوم، این که دوپینگ در دختران ممکن است باعث رشد موهای زائد در صورت و بدن آنها شود و زخیم شدن صدا و ایجاد مشکلات پوستی مانند آکنه شدید نیز می گردد. سوم، مشکلات روانی. مصرف استروئیدها می تواند منجر به افسردگی، اضطراب و نوسانات شدید خلقی شود که برای نوجوانان و جوانان این اثرات حتی می تواند منجر به خودکشی شود. چهارم، آسیب به اندامهای داخلی. مواد دوپینگی ممکن است به کبد یا جگر، کلیه ها و قلب آسیب بزند و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد. پنجم، خطر بروز بیماری های متابولیک. اختلالات هورمونی و مشکلات ناشی از مصرف استروئیدها می تواند به بیماری های متابولیکی همچنان دیابت یا شکر و چاقی منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.